أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. داشتیم تعریف هایی که در باب محاربه وارد شده بود عبارت قدما رو می‌خوندیم. و قال القاضی ابن البراج، مرحوم عبدالعزیز ابن براج متوفای 480 که با شیخ طوسی هر دو مزامل بودن، زمیل یعنی هم درس، در درس مرحوم سید مرتضی علم الهدا و شیخ مفید، بعد مرحوم قاضی عبدالعزیز ابن براج نائب مرحوم سید مرتضی شد در شامات. خلیفت السید ازش تعبیر میکنن، خلیفت السید در شامات. قاضی هم هست به خاطر اینکه دیگه در شامات بوده قضاوت هم میکرده. قدیم مجتهدی که در یک منطقه‌ای می‌بوده چون قضاوت می‌کرده بهش قاضی هم می‌گفتن. قاضی عبدالعزیز ابن براج کتابی داره با عنوان المحرب، دو جلده، از اتباع شیخ طوسیه. یعنی در این حال این که با شیخ طوسی هم درس بوده ولی از اتباع شیخ حساب میشه. شیخ الطائفه اونقدر قباحت داشت که چشمش همه رو، در واقع چشم همه رو خیره کرده بود. 150 سال بعد از شیخ فقه همونی که شیخ گفته بود رو تبلیغ میکرد. و نکته دیگه این که مرحوم سید مرتضی علم الهدا به شیخ طوسی 12 دینار شهریه میداد، به عبدالعزیز ابن براج 8 دینار. این رو ما همیشه شاهد میآوردیم برای اینکه امتیاز باید باشه بین، خیلی وقتا بین استاد و شاگرد و مثلا هیچ کدوم فرقی نبود در شهریه حوزه، الان هم فرقی نیست. این خوب نیست، باید حتما امتیاز باشه. یه دل و دلیله. در 1000 سال پیش سید مرتضی اینو مراعات میکرده، به شیخ طوسی 12 دینار میداد، به 10 بله و به عبدالعزیز ابن براج 8 دینار. خب، و قال القاضی ابن البراج، الان یکی از علمای قم کتاب کتاب المحذب را پاورقی زده، شرح نوشته و در حقیقت هم خودش احیا شده هم کتابش احیا شده. نگاه کنید، من کان من اهل ریبه، اصلا این بزرگوار اول با اهل ریبه شروع میکنه، معلوم میشه قوام محاربه را میگه باید از کسانی باشه که مظنون باشه، الا یک آدمی که هیچ سابقه ای نداره، توانایی نداره، او دیگه چطور میخواد مثلا محارب باشه. من کان من اهل ریبه، ببینید ایشون اهل ریبه را مقدم آورده حتی بر جرد سلاح. به جرد سلاح هم فی بر او بحر او فی بلد او فی غیر بلد، فی دیار الاسلام و فی دیار الشرک، لیلن او نهار. کانه محاربا، این کانه جزای اون من کانه، یا من کان من اهل ریبه و جرد سلاح. خب این تعریف مرحوم قاضی عبدالعزیز ابن براج. و قال یحیی بن سعید الحلی، کتابی داره به نام الجامع للشرایع که آیت الله از ماهی سبحانی مؤسسه امام صادق تصحیح کرده، ایشون یک مقدمه خیلی جالبی برش نوشته، دوره کامل فقه. یحیی ابن سعید هلی دایی محقق هلی است و محقق هلی در 676 فوت کرده، ولی یحیی ابن سعید هلی رو میگن در 600 فوت کرد، ولی دایی محقق هلی صاحب، دایی محقق هلی صاحب شرایع الاسلام. و قال یحیی ابن سعید الهلی فی کتاب الجهاد والمسلم المحارب، بفهم مسلمی که محارب باشه، من شهر السلاح فی بر او بحر سفرن او حضرن، این قید سفرن او حضرن رو بازشون اضافه کن، در سفر باشه یا در حضر باشه، یعنی تو راه ها باشه، مثلا با کاروان داره میره یا او در مقابل کاروان قد علام کرده، باشه لازم نیست قطاع الطریق باشه. قطاع الطریق را که معنا کردیم یعنی یک پایگاهی دارن، رصد میکنن مردم را، دیدبان دارن، میاد اون نگاه میکنه، اینا را میگن قطاع الطریق. ولی این سفرن و حضرن معناش اینه که همراه کاروان میره ها، یه جلوی ماشین رو میگیره، مثل اونایی که به عنوان مسافر با هواپیما مسافرت میکنن ها، ولی در آسمان هواپیما رو میخوان بدوزن، در آسمان هواپیما رو مخوان بدونه. سفرن او حضرن، لیلن او نهارن، رجلن او امرأتن، مرد و زن هم فرق نمی کنه.
نیازی نیست
که
بگیم شب و روز چه نیاز هست، شهر و برد چه نیاز هست، همون قطعه اصلاح و زیر کافیه دیگه
برای همون. بله بله، نیاز این قیود در برابر فتاوی علمای اهل سنت، چون علمای اهل سنت خیلی هاشون درباره این قیود بحث دارن. مثلا مالک معتقده که اگر چنانچه جدال در شهر باشه هیچ وقت محاربه حساب نمیشه، لذا فی مصر او غیر مصر لازمه که حرف مالک رو رد کنه. بعضی از اهل سنت معتقدن که نه، در حذر باید باشه نه در سفر. بله، تمام این قیود در مقابل قیود فقهای اهل سنت. حالا عبارت های اهل سنت را میخوانم. و قال المحقق الاردبی، ببخشید علامه، علامه هلی متوفای 726، علامه هلی کسیست که به عنوان علامه دیگه معروفه. قال العلامه، این عبارتی را که آوردم در کتاب تحریر الاحکام، تحریر الاحکام در 5 جلد چاپ شده، آیت الله عظمه آیه سبحانی در مؤسسه امام صادق چاپ کردن، روش هم نوشتن موسوعه فقهیه تطبیقیه، یعنی موسوعه فقهیه است که قواعد کلی هم اصول بر فرو تطبیق شده. فرق کتاب تحریر الاحکام با کتاب قواعد همینه. و قال المحقق الاردب، ببخشید علامه هلی، المحارب من جرد السلاح لاخافه الناس فی بر او بحر لیلا کانه او نهارا، مثلا بعضی فقهای اهل سنت میگن باید حتما روز باشه، شب اگر باشه محاربه نیست. فی مصر، مالک میگه در شهر نباید باشه، در غیر شهر باشه و غیری. و سبا اون کان فل عمران، در آبادی باشه حتی تو ده، او فل براری یا در بادیه باشه، در بیابانها باشه، براری جمع بریه، بریه یعنی بیابان. و سحاری، سحاری و سحارا هر دو جمع صحرا هست، صحرا جمعش میاد سحارا سحاری، هم بالفتح هم بالکسر، مثلا سکران هم همینطوریه، سکارا سکاری، فتاوا فتاوی، الان فتاوی هر دو تا آمده، ولی دعاوی توجه داشته باشید در لغت قدیم دعاوی نیامده، ولی الان در زبانها همش میگیم دعاوی، دعاوا آمده، فتوا هر دو تا آمده، هم فتاوا هم فتاوی، ولی دعوا فقط دعاوا آمده، ولی الان در عکس دعاوی میگن چون سبکتر ظاهرن. نگاه کنید، فل براری و سحاری و علا کل حال، هر جور باشه. علامه میگه علمای شیعه از جمله علامه برای محاربه قیدی قائل نیست، هر کسی که امنیت مردم را به هم بزنه دو تا قید باشه، جرد از سلاح اخافت نام، این دیگه هر جور باشه کافی. و قال المحقق الاردبیلی، مرحوم اردبیلی، مرحوم مولا احمد اردبیلی که مرحوم شیخ انصاری ازش تعبیر کرده به محقق اردبیلی، و اگر اردبیلی در دوره الان می بود ما طلبه ها تکفیرش می کردیم و از شیخ هادی تهرانی بدترش می کردیم. مرحوم صاحب جواهر وقتی در کتاب عدالت صلات در بحث نماز جمعه به مناسبت که میگه بعضی ها آمدن برای عدالت، گفتن عدالت یعنی کسی که دیگه هیچ گونه گناهی مرتکب نشه، چنان ورعی داشته باشه که اصلا گناه. بعد مرحوم صاحب جواهر میگه خیلی خوب، اگر خواسته باشیم برای این معنایی که آقایون میگن ما مصداقی پیدا کنیم، من فکر نمیکنم کسی پیدا بشه جز الا مولا احمد اردبیلی، مگر اردبیلی. اردبیلی در این حال این که آدمیست این طوری، ولی آقایون چنان تفکر بازی داره، نوع مسائل با فقها مخالفه. همین آیت الله از ماه ثانی رحمت الله علیه که روز اول بعضی فتاوی را که ایشون صادر کرد، ما طلبه های ابتدایی آمدیم از مرجعیه ساقطش کردیم. یکی از رفقا ما گفت یک کاغذی را بردن، یک ده استاد شرح لمعه خون آمدن یک متنی را که آقا ایشون مرجع نیست، مرجع نیست، برای چی؟ برای که ایشون مثلا فتوا داده که دختر 13 سال باید حتما بلوغ مرسه، ایشون فتوا داده که نمیدونم چنین چنان فلان الاخر، بله ارث زن و مرد، مثلا شهادت زن و مرد. خب اینا چیزاییست که قبل از ایشون اردبیلی گفته ها همه را، ولی ولذا خودشون در یکی از مصاحبه هاشون گفته بود آقا من چون این کتاب مجمع الفائدت و البرهان را 20 سال شده کتاب بالینی منه و باش معنوسم، مثلا از این متأثر شدم دیگه، همین فتوای 13 سال را اون آیت الله روزما آیه شیخ محمد اسحاق فیاض سال قبل صادر کردن، اصلا کسی هم توجه نکرد، الان فتوایشون اینه. من همیشه میگم فتوایی که داره صدر میشکنه اول مخالفت میشه ها، ولی بعدن به کم کم به کم کم میبینیم فقها همه تر. حالا 50 سال دیگه انشاءالله زنده باشید این حرف من رو تطبیق کنید، همه فقها فتوا میدن که با ابزارالات آسمانی هم اگر دوربین، بله تلسکوپ غیر زالک شما ما را دیدید که فاد بکنه. روزی که مرحوم آیت الله از ماه فاضل فتوا داد همه مخالفت کرد. برای چی اینطوری؟ برای چی ما طلبه ها آلت دست قرار میگیریم؟ ما به بزرگان کار ندارم، بزرگان چرا نمیان رساله های علمی بنویسن؟ چرا نمیان وقتی که آقا فتوا داد که آقا مثلا دختر 13 ساله بالغ میشه بیان 10 تا رساله مثل دوره صفویه بنویسن؟ رساله نویسی در دوره صفویه باب بود. آقا مرحوم فاضل سبزواری قنا را حلال کرد، الان دو تا فقیه مثل سبزواری و مرحوم فیض کاشانی قنا را حلال میدونن، فقط یک فرد را حرام میدونن، او زمانی که خلق مرد و زن با هم باشه و مناسب مجالس بنی العباس و بنی امیه باشه. اونا معتقد فیض کاشانی تمامی روایات ناظر اونجا صادر شد. خود شیخ انصاری هم تو مکاسب شما نگاه کنید آخرش قنا رو ول کرد و رفت، به امان خدا گذاشت و رفت، فتوایی نمیده شیخ، شیخ انصاری فتوا نمیده، برای که اونقدر مفهوم قنا مجمله که هیچ فقیه نمیتونه به صراحت فتوا، همه از باب احتیاط میان جلو، دقت کردی؟ ولی مرحوم فیض کاشانی که اعرف به روایات وافی دیگه منبع روایاته، هیچ کس نگفت که آقایشون کافره چنینه فلان، از یام که حمله کردن به فیض کاشانی به خاطر عرفانش حمله کردن، چون او زمان باز بازار فلسفه و عرفان داغ بود، تا کسی فیلسوف میشد مرتد چنین چنان الاخر، همین کارهای همیشگی ما تو حوزه ها. یعنی انگلیس پشت پرده ما را به یک کارهای ساده گیر میکنه که از اهداف مهم با عقب بمونیم. آقایون، آمدن علما در جواب فاضل سبزواری و مرحوم فیض کاشانی رسالتون. باز فیض کاشانی رساله نوشت، فاضل سبزواری باز دوباره ردیه. یک کتاب نوشتم با عنوان سنت‌های پژوهشی حوزه از قدیم، در مقابل او سنت‌های کهن حوزه که اسمش رو می‌ذاشت آموزشی، 20 تا سنت پژوهشی. یکی رو گفتم سنت ردیه نویسی که الان در افتاده نیست. فقهای ما الان مثلا یک استفتایی که می‌کنی میگن بدی یا خیر، چرا اونم معلوم نیست که خودشون جواب نداده باشن، اون دفترداراشون جواب بدن. قدیم میرزا ابوالقاسم قمی رساله می‌نویسه، محقق اردبیلی میگه و یتحقق المحارب، محارب به چی محقق میشه؟ به تجرید سلاح. سلاح رو معنا میکنه، سلاح یعنی چی؟ ای آلت الحرب و القتل. سلاح منظور ملاقه نیست، اون سلاح منظور یک چوب نیست، سلاح منظور مثلا اینا نه، میگه وسیله جنگ، تفنگ باشه، کمان باشه، نیزه باشه، شمشیر باشه در اون زمان ها، در الان مثلا هر چیزی که بتونه در حقیقت. و ما یقاتل به، چیزی که با او بجنگه، مثل همینه که مثلا موکت رو میبرم، بابا میتونه در یک طرف این طرف رو بکشه. و یضرب به مطلقا، میتونه بزنه دیگران رو با یک ضربه طرف، یک میله ای رو داشته که به سر هر کسی بزنه در جا میفته. و امکان اصلا گاهی یک عصا برداشته، ولی عصا آلت قتاله شده الان دیگه. و امکان اصلا او حجرم یا سنگ رو برداشته، یقصد اخافت الناس، قصد اخافی. پس مصداق شی مهم نیست، اشتباه نگیرا، بعد که نتیجه میگیریم مصداق مهم نیست، مهم اینه که قصد اخافه داشته باشه و آلت هم او بتونه ازش استفاده کنه که بکشه باش. شما یفهم من شرح شرایع، همونطور که از عبارت مرحوم شهید ثانی فهمیده میشه، شرح شرایع یعنی شهید ثانی. ما عبارت شهید ثانی رو خوندیم و ظاهر. آقایون برگردیم به اون حرفی که ما روز اول گفتیم. او حرف رو ما از مرحوم اردبیلی میگه. اردبیلی میگه اصلا فقیه مصداق نباید تعیین کنه، تعیین مصداق به وسیله عرف، عرف باید تعیین کنه. و ظاهر بله انه لابد من صدق المحارب عرفن، یا کنید عرفن محارب باید بگن، یا امنیت جامعه رو به هم زده. عرف اگر بگه کافیه. آقا همیقدر که عرف گفت که این امنیت جامعه رو به هم زده، این میشه محارب، ولو تو خانه تیمی باشه، ولو یکی از اون رهبران افرادی باشه که این ساده ها و مثلا دیگران رو داره هدایت میکنه، فرق نمیکنه، لازم نیست حتما خودش بیاد تو میدون ها. این رو بعد انشاءالله. فلابد من اظهار سلاح العرفی و اخافت الناس بالفعل لأخذ ماله بحیث لو منعوه لقتله، اگر جلوش بگیرن اینا رو میکشه.
این مطلب مولای مقدس بود. بله. حرف اولش نسخ. حرف اولش گفت قصد محارب بشه. ولی هر دوش میگه عرفا مرده بشه که این محارب هستش. یعنی چه قصدی داشته باشه چه نداشته باشه، تو هم نسخ.
نه دیگه. اگر کسی قصد اخافه مردم نداره که او محارب نمیگه.
خب میگه عرفا بشه.
خب عرف دیگه. عرف تشخیص میده که قصد اخافه داره.
قصدی نیست دیگه، یا قصدی یا عرفیه.
نه نه. اشتباه نمی، شما قصدی رو برمیگردونی به خود اون شخص. نه به اون شخص.
بله اول گفت قصد.
باشه. عرف تشخیص میده که این آقا آمده در تجرید سلاح کرده، اخافه مردم هم داره دیگه.
چه قصدش چه نداشته
باشه. مگر میشه که کسی اخافه سلاح هم داشته باشه؟ چی؟
ممکن در بیرون قصد نداشته باشه.
که چی؟
به بترسون مردم ده. ولی مدی در میاره که میتونیم بترسن مردم.
نه خب در میاره کسی یک مارم در میاره نشون میده به مردم، مردم بترسن، ولی به مار به او نمیگن مخار. پس او اخافه مردم نداره. نه اشتباه نکنی. عرف هم در حقیقت بر همون اساس قصد مردم کار میکنه.
قصد طرف قصد به عرف میکنه که این
محاربه. خب معلوم میشه قصد داشته دیگه. بابا جون از فعلش داره نشون میده که گذشته. خب فعل داره مظهر قصده. شما الان نماز میخونید میگیم آقا قصد نماز داره. بله بله میگه که در شرح شرایع مرحوم شهیدی کلمه آمده داره. حالا تیکه ای داره زیدش میخوانیم در دقیقه، ولی منظوری که نمیشه اینا رو از هم جدا
کرد. چرا شما تفهمونی که امنیت جامعه مثلا اگه در حال یه محله یا مثلا یه چند
جامعه دیگه فرق میکنه دیگه. محله الان نگاه کنید براری، حتی بیابان آقا میگن از ایران نرید، که هر کی از این را بره اونجا یک نفری هست که مردم جلو آدم رو میگیره و لخ میکنه تر. کافیه دیگه، دولت باید بره دنبالش پیداش کنه، به عنوان محارب بگیردش، اعدامش کنه.